بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
بحثی که در کتاب نکاح داشتیم در خصوص عیوب بود، عیوبی که حق فسخ ایجاد می کنند برای زوج یا زوجه. اکثر مطالب رو گفته بودیم، رسیده بودیم به عنن. در عنن هم مطالب متعددی عرض کردیم، تقریبا آخرین مسئله است که باقی مانده، بعد از اون برسیم به بحث تدلیس. مرحوم محقق اینطوری فرمودن: اذا ثبت العنن فان صبرت فلا کلام و ان رفعت امرها الى الحاکم اجلها سنتا من حین ترافع فان واقعها او واقع غیرها فلا خیاره و الا کان لها الفسخ و نصف المهر. چند تا بحث توی همین دو سه خطی که محقق فرموده هست. یک، این که اگر زن صبر کند بعد از ثبوت عنن صبر کند دیگه حقی نخواهد داشت. دو، اگر صبر نکند باید مرافعه کند در نزد حاکم، اما کجا؟ اذا ثبت العنن، پس مرافعه بعد از ثبوت عننه. این چه معنی میده؟ معنیش این است که این تعجیل و مهلت یک ساله ای که به زوج داده میشود دخیل در اثبات عنن نیست، چون این محل کلامه. آیا ما یک سال به زوج مهلت میدهیم تا در ضمن این یک سال ثابت شود که عنن دارد؟ یعنی اگر بتواند وقتی بکند ثابت می شود که عنن نداشته یا نه؟ عنن ثابت می شود بعدن به زوج مهلت یک ساله می دهیم. در واقع مهلت یک ساله برای اثبات موضوع نیست، برای اثبات، برای این است که زن بتواند اعمال حق بکنه. ظاهر کلام محقق چیه؟ دومیست. می فرماید اذا ثبت العنن بعد رفعت امرها الى الحاکم اجلها سنه. پس این تعجیل در ظاهر کلام محقق دخیل در اثبات موضوع نیست. حالا این همش محل کلام ها، می رسیم یکی یکی انشالله بعد ادله رو نگاه کنیم ببینیم چی میشه گفت. نکته بعدی، حاکم مهلت میده یک سال. از کی؟ زمانش کیه؟ زمان آغاز؟ حین ترافع، پس حین عقد نیست، از حین ترافع یک سال مهلت. نکته بعد، فان واقعها او واقع غیرها، در عرض این یک سال. شرط نیست حتما این زن رو وعتی کنه، اگر زن دیگری رو هم وعتی کنه، حالا یه زوجه دائمه دیگری دارد یا متعه کرده یا عمه دارد یا هرچی، به هر ترتیبی وعتی اگر از او صادر شد دیگه زن حق خیار برای فسخ ندارد. اینم باید بررسی کنیم که آیا این مطلب قابل التزام هست یا نه. و الا کان لها الفسق، اگه اینا نبود و حق زن حق داره فسق کنه. و نصف المهر، نصف مهر رو هم بگیره. اینم باز باید مورد بررسی. پس نکات متعددی توی این مسئله محل بحث و کلام یکی یکی باید بررسی بشه. عرض شود اما نکته اول این است که زنی که همسرش عنان داره، اگر فهمید براش ثابت شد که این زوج عنان دارد، طرق اثبات عنان رو سابقا تو مسئله قبلی سال قبل به تفصیل عرض کردیم حالا زمانهای سابق طریقش چه بوده حالا کاری نداریم. در زمان حال عنان به مانند چیست؟ امراض دیگر، یک نحوه مریضیه. برای اینکه ثابت بشود کسی مریض است، چه نوع مریضی دارد، چیکار میکنن؟ میرن سراغ متخصص. عنان هم اثباتش با فحوص پزشکی امکان پذیره. بله، هیچ مریضی رو هیچ دکتری ادعا نمی کند که 100% این است و جز این نیست. نوعاً با ظنون است که امراض رو تعیین می کنند. خیلی نادر می شود که یک مریضی رو بتونن بگن یقیناً بلا شک هیچ دیگه مولا درزش نمیره فلان مریضی است. اما اون ظنون عقلایی است، بهش اخذ میشه. همان گونه که در موارد دیگر بهش اخذ میشه، در این موارد هم بهش اخذ میشه. یعنی در حدی است که میتونه آدم بگه اطمینان است، اطمینان آوره. یقینی هم نباشه، نزدیک به یقین هست، اطمینان به همون مقدار کافی است. به هر حال اگر عنان ثابت شد، بعد زوجه گفت اب نداره، من راضیم صبر کردم، بعد از اون دیگه حقی برای فسخ نخواهد داشت. یعنی که فردا پشیمون شد، گفت نه پشیمون شدم میخوام فسخ کنم، دیگه معنا نداره، تمام شد. میرسیم، سکوتشو میرسیم. در این خصوص ادعای اجماع هم شده. مرحوم شیخ در مبسوط می فرماید ان اختارت المقام معه و رضیت بهی مع ثبوت عننه سقط خیارها بلا خلاف. برخی از اخبار هم داریم که همین مطلب رو بیان کردن. مثلا خبر ابی البختری عن ابی جعفر علیه السلام عن ابیه علیه السلام عن علیان علیه السلام کان یقول یؤخر الانین سنه من یوم ترافعه امرأته فان خلص الیها و الا فرق بینهما. خلص الیها یعنی چی؟ یعنی وطیش کنه، تعبیر کنایی. فان رضیت ان تقیم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار ولا خيار لها. اگر اول رضایت داد حقش دیگه از بین رفت. بعد نه، راضی شده، خودش رضایت داده، خودش اقدام کرده. در جایی که خودش اقدام بکنه که دیگه لازرر راه نداره که. به بعد بعدی هم مرسله صدوق قال روی فی خبر آخر انه متا اقامت المرأتو مع زوجها بعدما علمت انه انین و رضیت به لم یکن لها خیار بعد الرضا. بر حسب اعتبار هم ما می توانیم دلیل پیدا بکنیم برای این مطلب، مطابق با قواعد هم هست. دلیلش اینه، حضراتی که بودن سابقا در بحوث سابق اگر یادتون باشه در بحث اشتراط اذن عمه و خاله برای نکاح زوج با برادرزاده و خواهرزاده، اونجا یه بحثی مطرح بود که آیا این حق از زمره حقوق قابل اسقاط است یا خیر. بعضی از حقوق رو میشه اسقاط کرد، مثلا مثل حق القصاص. بعضی از حقوق میگن قابل اسقاط نیست، مثل حق الولایه یا حق الرجوع در طلاق رجعی. این حقی که عمه و خاله دارن که باید نکاح با برادرزاده یا خواهرزاده اونها با اذن اونها باشه، آیا این قابل اسقاط هست یا قابل اسقاط نیست؟ که نوعا حضرات فرموده بودن از حقوق قابل اسقاط نیست. ما اونجا عرض کردیم وجهی برای عدم امکان اسقاط در این نحوه از حقوق وجود ندارد. کدام نحوه از حقوق؟ عرض کردیم بر حقوق دو نحوه هستند. برخی از حقوق جعل می شود برای رعایت حال و مصلحت من علیه الحق، مثل حق الولایه، حالا اعم از ولایت قهری پدر یا حتی ولایت نبی و یا امام معصوم. اینا قابل اسقاط نیست. چرا؟ برای اینکه وجه جعل این حق چیه؟ رعایت مصلحت مولا علیه. این نمیتونه بگه من صرف نظر کردم، مصلحت اونو که نمیتونی زمین بذاری. اما برخی دیگر از حقوق هستند تنها وجهی که جعل آنها دارد چیست؟ رعایت حال و امتنان بر من له الحق، مثل حق شفعه، مثل حق القصاص. یکی دیگه از اون حقوق مثل همان حق زوجه برای اذن دادن در نکاح خواهرزاده یا برادرزادش، اینم از همون حقوقه. حق زوجه برای اینکه نکاح را فسخ کند، تنها وجهی که دارد امتنان بر زوجه است، وجه دیگری ندارد. پس قابل اسقاط. وقتی شد قابل اسقاط، اثبات بعدیش نیازمند به چیست؟ اثبات بعد الاسقاط نیازمند به چیست؟ دلیل. اسقاط کردی پس اون حق زایل شد. حالا که زایل شد میخوای دوباره چیکارش کنی؟ اثباتش کنی. اثبات حق نیازمند چیه؟ دلیله. به کدام دلیل؟ اثبات دوباره دلیلی نداره. بنابراین در جمیع مواردی که حقی قابل اسقاط شد، اثبات دوبارهش دلیل میخواد. اگر در جایی دلیل داشتیم فبها، نداشتیم دیگه وجهی برای عودت آن حق نیست. ابراهیم همینطوره. اگر کسی ذمه کسی رو ابراء کرد، میگن دوباره نمیتونه مطالبه کنه دین رو. چرا؟ چون با ابراء ساقط شد. اشتغال دوباره ذمه چی میخواد؟ دلیل میخواد. به چه دلیل اشتغال شاغل بشه ذمه، مشغول بشه؟ البته حالا دیگه نمیخوام این بحثو خیلی مفصل باز کنم، سابقا به تفصیل صحبت کردیم در موردش. برخی از احکام شرعی هستند که عرف از اونها انتزاع حق میکنه، مثل جواز رجوع در حال عده رجعی، یه حکم شرعی است. عرف از این انتزاع میکند حقی را برای زوج، یا مثل الطلاق به ید من اخذ بالساق، زوج از این انتزاع میکند حق الطلاق را برای زوج. عرف چه اینا انتزاعات عرفی از حکم شرعیه. حکم شرعی اگر شد دیگه اینجوری نیست که بگیم قابل اسقاطه. یک وقت جعل به نحو حق است، لسان دلیل رو باید نگاه کرد. یک وقت به نحو حق است، میگه که فلان کس مثلا فلان حق را دارد، مثلا وقت جعلنا لولیه سلطانا، این لسان دلیل چیه در قصاص؟ حق. یک وقت به نحو جعل حکم شرعی است، ولو ازش انتزاع یک نحو حق هم بشود. چرا؟ چون حکم به نحو جواز، یعنی یک کسی حق دارد این حکم را اعمال بکند یا اعمال، این در واقع حق اعمال حکم است، حق اخذ به حکم است. این فرق داره با اون حقی که بشه بتواند ساقط کنه. بله، حق اخذ به حکم خود را میتواند ساقط کند، اما خود حکم را نه. یعنی مثلا اگر شرط بکند با مرد، زنی با مردی مثلا در ضمن یک معامله که اگر منو طلاق دادی، طلاق رجعی، رجوع نکن، نه حق رجوع نداشته باشی یا عملا رجوع نکن. اینو خیلی ها گفتن اشکال نداره، چون نگفته رجوع اصلا امکان پذیر نباشد، چون این میشه خلاف حکم شرعی. گفته تو اخذ به این حکم نکن، این حق اوست، اخذ بکند یا نکند. گفته تو اخذ نکن، اونم قبول کرده که اخذ نکند، میگن اشکال نداره. حالا این تفصیلش رو سابقا گفتیم دیگه، حالا خیلی روی این نمیخوایم توقف بکنیم. مرحوم شیخ در مبسوط از برخی از عامه نقل کرده که در جایی که زن اسقاط کند حق خود را قبل از مرافعه و امهال حاکم، قبل از این که بره پیش حاکم بگه این انن داره و حاکم مهلت بده، بگه اب نداره، یا قبل از ثبوت انن، هنوز معلوم نشده، مشغول بررسی هم رفته دکتر حالا نظر بده، زوجه گفت که اب نداره، حالا انن هم داشتی داشتی مهم نیست، من راضیم. برخی از عامه که ظاهرن شافعی باشد در یکی از اقوالش گفته در این صورت حق زوج ساقط نیست، یعنی سقوط حق زوج منوط بر این است که مهلت بده برن پیش حاکم، زوجه دعوا رو اقامه کنه، یک سال مهلت داده بشه و زوج نتواند در عرض این یک سال وقتی کنه، بعد به زوجه بگن حالا اگه خواستی فسخ کنی فسخ کن، اون بگه من فسخ نمی کنم، در این صورت است که حق زوجه ساقطه. چرا؟ بچهش اینطور بیان کردن، گفتن دلیلش اینه تا قبل از اینکه مرافعه صورت بگیرد حاکم به زوج مهلت بدهد و آن مهلت به سرایت، اصلا زوجه حقی ندارد. تا قبل از اون زوجه حقی نداره، زوجه کی میتونه فسخ کنه؟ بعد از مرافعه و امهال و پایان یک سال، تا قبل از اون حقی نداره. بنابراین اگر قبل از اون اسقاط کنه میشه چی؟ میشه اسقاط مالم یجب. و اسقاط مالم یجب ممکن نیست. اما پاسخی که داره این اشکال اینه، اولا سبب حق فسخ برای زوج عنن زوج است، عنن موجود است، چون فرض بر این است که بعد از اثبات، چون همون مطلبی که ما گفتیم در کلام محقق، بعد از اثبات عنن مرافعه صورت میگیره. پس عنن موجوده، این که به زوج حاکم مهلت میدهد معنیش این نیست که تا پیش از این که این مهلت به سر بیاد زوجه اصلا حقی ندارد، فاقد حق است. نه، اعمال حق او مقیده، حق دارد اما اعمال این حق مقید است به سر رسیدن یک سال، پس میتواند اسقاط کند چون سبب حق موجود، عنن موجود. ثانیاً اینم حتی اگر ازش صرف نظر کنیم، قاعده عدم امکان اسقاط ما لم یجب به نظر ما قاعده تمامی نیست و اسقاط ما لم یجب ممکنه. چرا؟ بحثش مفصل، الان ما اینجا نمیخواییم وارد بشیم، به طور خلاصه عرض میکنم. چرا میگن اسقاط ما لم یجب ممکن نیست؟ دلیلش چی؟ میگن اسقاط انشاء، وقتی کسی اسقاط میکنه داره انشاء میکنه. اگر چیزی هنوز وجود نداشته باشد تا اسقاط شود، این انشاء میشه چی؟ میشه معلق، میشه تعلیق در انشاء. یعنی اگر آمد ساقط شود، از الان داری ساقط میکنی چیزی را که الان نیست، بعدا خود تعلیق در انشاء هم ممکن نیست. این وجهی است که بیان کردن برای عدم امکان اسقاط ما لم یجب. اما سابقا در بحثایی که گذشت، ما هم در بحث اصول و هم در بحث فقه راجع به این مفصل صحبت کردیم که آیا تعلیق در انشاء امکان پذیر هست یا نه، و عرض کردیم امکان عقلی دارد، عقلا امتناعی برای آن نیست. اگر در مواردی حضرات فقها قائل شده اند به اینکه نمی شود، به خاطر چی بوده؟ به خاطر ادعای اجماع، روایت هم نداریم، ادعای اجماع شده که اون اجماع هم ما عرض کردیم مخدوشه، کاشف از قول معصوم نیست. بنابراین اسقاط ما لم یجب هم امکان پذیر است و اشکالی درش وجود نداره. بلکه برخی از فقها گفتند اگر زوج نداند که زوج عنن دارد، بگه اگر هم عنن داشتی من فسخ، حق فسخ خود را ساقط کردم، اصلا نمیداند که این عنن دارد، بعدن کشف بشود که وقتی که زوج داشته میگفته زوج عنن داشته، میگن در این صورت هم حق زوج چیه؟ ساقطه. چرا؟ دلیلش اینه، که جواز اسقاط، حالا بنابراین که اسقاط ما لم یجب رو صحیح ندانیم داریم میگیم، بنابراین که اسقاط ما لم یجب رو صحیح ندانیم، بازم این حرف تمامه. چرا؟ چون جواز اسقاط مبتنی بر وجود انن فل واقع است، نه مبتنی بر علم زوجه به وجود انن. زوجه حقش منوط بر چیست؟ بر اینکه اننی باشد، نه بر اینکه علم به انن داشته باشد. ولو علم به انن هم ندارد، اما انن در واقع هست، پس حق او از همان زمان موجوده. اگر بگه انن هم داشته باشی من اسقاط کردم حق خودمو، حق موجود رو ساقط کرده. دیگه اسقاط مالم گجب نیست. بلکه بنابراین مطلبی که ما عرض کردیم که اسقاط مالم یجب هم ممکنه، حتی اگر در زمان این مطلب را بگوید که زوج انن نداشته. مثلا ازدواج کردن، در حین ازدواج زوج انن نداشته، اما بعدن قبل از این که وعتی بکند زوجه را، انن بر او عارض شده. بنابر اون مطلبی که سابق گفتیم که انن عارض بعد العقد هم مادامی که وعتی زوجه محقق نشده باشد، سبب حق خیار برای زوجه هست. اگر در حال عقد زوج سالم بوده، انن نداشته، زوجه بگه اگر هم اننی بر تو عارض شد من حق خود را اسقاط کردم، بعد قبل الوعتی انن بر او عارض شد، طبق مطلبی که عرض کردیم حق زوجه چیه؟ ساقط. اما نکته بعدی که هست اینه که حالا اگر زوجه نگه من حق خود رو گذشتم ساقط کردم، یا این تعبیرها، سکوت کنه، بفهمه که زوج انن دارد، با این وجود هیچی نگه، مرافعه هم نکنه، سراغ حاکم هم نره، این حکمش چیه؟ سابقا در ضمن مسئله دوم از احکام خیار که مرحوم محقق در شرایع مطرح کرده بود، عرض کردیم که نوع اصحاب فرمودن اخذ به خیار فوریت دارد، فوراً باید اخذ بکنه، اگه فوراً اخذ نکرد حق او ساقط، هم از جانب زوج هم از جانب زوجه، چه در عیوبی که موجب خیار زوج است در زوجه اگر باشد، چه در عیوبی که موجب خیار زوج است، هر کدام خواست اخذ به خیار کنه فوراً باید اخذ کنه، وگرنه حق ساقط. به همین جهت برخی از اصحاب در ما نحن فیه هم گفتند لزوم مرافعه فوریت دارد، فوراً باید به من، اگه زوجه میخواد حق اخذ به حق خیارش به خیار فسخش بکنه، فوراً بعد از اینکه فهمید زوج انن داره باید بره چکار کنه؟ پیش حاکم اقامه دعوا. شهید ثانی در مسالک می‌فرماید مرافعت المرء فوریه کما ان فسخها فوریه. صاحب ریاض هم فرموده ان صبرت الزوجه مع الانن بعد ثبوته به احد الطرق السابقه من دون مرافعت الى الحاکم فلا بحث في لزوم العقد لفوریت المرافعه. اما ما در همون مسئله‌ای که عرض کردیم گفتیم خدمتتون که این که اعمال حق در فسخ مقید شده به فوریت وجهی ندارد، چون ما روایتی چیزی در این مسئله نداریم. وجهی برای این نمیشه پیدا کرد مگر اینکه بگیم تأخیر در اعمال حق و در فسخ عرفاً دلالت میکند بر رضایت و سابقاً گفتیم اگر زوجه رضایت داشت بعد از آن فسخ دیگه برای او ممکن نیست. البته رضایت که میگیم رضایت با مبرزه ها، اینم خودش یه بحثه. اگر زوجه فهمید زوج انن داره، تو دلش گفت اب نداره، حالا صبر میکن، اما هیچ ابراز نکرد، هیچ ابراز نکرد، بلا فاصله بعدش پشیمون شد، گفت نه خیر من چه صبر میکنم، من که نمیتونم یه اون با این صبر کنم، برم شکایت کنم. آیا فی ما بینها و بین الله حق مرافعه دارد یا نه؟ یا به مجرد رضایت باطنی حق او ساقط شد؟ این رو هم سابقا در بحث‌های سابق گذشت عرض کردیم. مجرد رضایت باطنی بدون مبرز کفایت در اسقاط حق نمی کنه. ابراهام همینه. اگر من از کسی طلب دارم، تو ذهن خودم بدون اینکه اعلام بکنم به هیچ مبرزی ایجاد، نه مبرز قولی نه فعلی، مبرز عرفی، بدون وجود هر مبرزی تو ذهن خودم گفتم حالا ما ازش میگذریم، بعد پشیمون شدم گفتم نه با چی میگذریم، طلب اونو بگیر، اشکال نداره، اینجا حق ساقط نمیشود. اسقاط حق منوط بر این است که رضایت با مبرز باشد، یه نحوه مبرزی باشد. حالا اما از این که اون مبرز قولی باشد یا فعلی، اما عرف بپذیرد مبرزیت آن را، بگه این مبرز. حالا در ما نحن فی چرا میگیم تأخیر در فسخ سبب می شود حق اسقاط شود؟ چون این را عرف به عنوان مبرزی برای چی در نظر می گیره؟ برای رضایت. پس معنای این حرف این میشه. اینا را سابقا تفصیلش رو خیلی مفصل گفتیم، من فقط دارم اشاره می کنم که قید فوریت مربوط به مقام اثبات نه مقام ثبوت. یعنی چی؟ یعنی در مقام اثبات اگر کسی مراعات نکرد فوریت را، باید اثبات کند که این مطلب ناشی از رضایت او به نکاح نبوده، اون میشه مدعی، وجه دیگری داشته. مثلا تهدید شده بوده، مثلا مشغولیت اهم می داشته، یا هر چیز دیگه. اگر تونست اثبات کنه اون وقت دیگه نمیگن حالا که پس فوریت و مراعات نکردی دیگه حق فسخ نداری، میگن نه حق فسخ هنوز باقیست. بنابراین اگر اثبات بشه کسی نمی دانسته که حق فسخ دارد یا نمی دانسته اعمال آن فوریست، یا عذری داشته که در نزد عرف این عذر مقبوله، مثل اینکه گفت من داشتم یه خورده فکر می کردم در مورد عواقب این کار، فسخ کنم چی میشه؟ خانواده ها به هم می ریزه، مثلا پسرم و دخترم و هن کل ایل طایفه به هم میریزه، فلان داشتم فکر میکردم ببینم آیا صلاح هست صلاح نیست. این نحوه از عذرهایی که اندل عرف مقبول است، اگر تونست اثبات کنه معلوم بشه که به این خاطر به تأخیر انداخته، حق فسخ او منتفی نخواهد. و این همین مطلبی که در مورد حق فسخ گفتیم در مورد مرافعه هم هست، چون مرافعه به عنوان مقدمه ای برای اعمال حق. البته صاحب جواهر یه استدلال دیگر کرده برای اینکه مرافعه فوریت ندارد، گفته حتی اگر قائل شویم به اینکه اعمال حق و اخذ به حق فسخ فوریت دارد، میتونیم بگیم مرافعه فوریت ندارد. چرا؟ میگه بین مرافعه و فسخ فرقه، ربطی نداره که ما فسخ و حکمشو بیاریم سراغ مرافعه. فلذا در فسخ گفتند حتی با توافق طرفین هم قابل تأخیر انداختن نیست. حتی اگه طرفین توافق کنن که فسخ رو تأخیر بندازیم، میگن نمیشه. مثلا زوج یا در هر مثلا در بی، اون کسی که میخواد مثلا مشتری میخواد فسخ کنه، باید بهش بگه آقا دو هفته من مهلت بده، این بگه باشه، بعد دو هفته میگن دیگه حق اعمال خیار نداره. اگه مهلت دادن نداری، میخوای اعمال کنی اعمال کن. اما در مرافعه اینطور نیست، کسی با کسی دعوا داره، مدعا علیه میگه آقا یه دو ماه صبر کن من حقتو بهت بدم، اگه ندادم بعد برو اقامه دعوا کن، اینم قبول کرد. بعد دو ماه کسی نمیگه که این حق اقامه دعوا نداره، خب میتونه برو اقامه دعوا کن، اونجا فوریت نداره. اما خب پاسخ این مطلب و اشکالش واضحه، خود صاحب جواهر هم در ادامه بهش اشاره کرده، اونم این که در موارد دیگر مرافعه فوریت ندارد ربطی به مانح نفیه نداره، چون در مانح نفیه مرافعه مقدمه است برای یک ذل مقدمه ای که فوریت در آن اخذ شده. ذل مقدمه مقید به قید فوریته. تو نمیتوانی مقدمه را تأخیر بندازی که قید ذل مقدمه از بین برود. ذل مقدمه چیست؟ این که بخواد فسخ کنه، این باید چی باشه؟ فوری باشه. مقدمش چیست؟ مرافعه. وقتی ذل مقدمه مقید به قید فوریت شد، مقدمه هم این قید رو خواهد داشت، اینجا هم باید مرافعه رو هم باید فوراً انجام بده. پس اگر گفتیم شرط این که بتواند فسخ کند فوریت در اعمال حقه، مرافعه هم حتما فوریت خواهد داشت، چون مقدمه برای اون. خب این تمام کلام در بحث رضایت و اسقاط حق، اما بقیه مطالبی که عرض کردیم انشاءالله جلسه بعد بهشون بپردازیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.